أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث اکراه بر جامع بین الامرین یا بین امور متعدد، آیا اکراه رافع اثر هست یا نیست، اشکالی که در بین وجود داشت این بود که ما تعلق به الاکراه جامع بین الامرین هست و اونی که موضوع اثر هست خصوصیت افراد هست، خصوصیت فرد اول یا فرد دوم هست. بنابراین نباید حدیث رفع اکراه اینجا سبب رفع حکم بشود، چون ما تعلق به اکراه که اثر نداره، ما کان له الاثر، اونی که موضوعی و حکم است که مورد اکراه واقع نشده. اشکال این بود. از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول، جواب مرحوم شهید ثانی با توضیحات صاحب مدارک بود که در این موارد عنوان فعل اکراهی بر اون فردی که بر اون احد الفردینی که شخص اختیار می کند در مقام عمل صادق هست، چون خصوصیت فعل اکراهی اینه که دائی بر انجام عمل فرار از ضرر متوعد علی باشد، دائی خوف ضرر مکره و جائر باشه برای فرار از او این کار انجام بشه. فعل اکراهی خصوصیتش اینه، مقومش اینه. این عنوان در مورد عهد الفردینی که مکلف اختیار کرده صادق. این وجه اول، جواب اول این بود. جواب دوم، بعد از این جواب، جواب مرحوم شیخ مطرح شده بود که این جواب مورد اشکال مرحوم آقای خویی قرار گرفته بود، ولی در دفاع از مرحوم شیخ بیان شد که جواب مرحوم شیخ هم برمیگرده به همون جواب اول. روی این حساب اشکال مرحوم آقای خویی به جواب مرحوم شیخ وارد نیست. همون جواب مرحوم شیخ جواب مستقلی در مسئله حساب نمیشه، همون جواب اوله. خود مرحوم آقای خویی مسئله را به این نحو حل کردن، اشکال را به این نحو جواب دادن که در موارد اکراه بر جامع افراد عهد الفردین متعلق اکراه نیست. روی حساب از جهت تعلق اکراه، از جهت طلب اکراه نمیتوان قائل به رفع حکم در این فرد اختیار شده بشویم، ولی در عین حال این مضمون رفع اکراه که عدم حکم باشه در عهد الفردین قابل پیاده شدن هست، به خاطر عنوان استرار نسبت به عهد الفردین عنوان استرار صادقه. در حقیقت در این موارد با تمسک به فقره استرار رفع مستور رو حکم می شود که این اثر نداره، این معاملهی که انجام شده است در موارد اکراه بر عهد المعاملتین، این معامله اثر نداره، یا فعل حرامی که اختیار شده است در موارد اکراه بر عهد الفعلین المحرمین، اون حرمت نداره به خاطر دلیل استرار. در حقیقت بعد در این قسمت مرحوم آقای خویی با توجه به این جواب که جواب از اشکال باشه، فرمودن موارد اکراه در صور متعددی برای او فرض می شود که در ضمن این صور را در ضمن پنج صورت می توانیم ما قرار بدیم. بر اساس جواب مختار خودشون حکم این پنج صورت را بیان کردند. پس در جلسه قبلی به اینجا منتهی شد که جواب خود مرحوم آقای خویی که در مقابل جواب اول باشه، این جواب تامی نبود، به خاطر اینکه فورا اشکال میشه که اگر شما در اکراه بر جامعه گفتید اکراه بر جامعه اکراه بر احد الفردین نیست، در موارد استرار هم همین اشکال وارد میشه، چه فرقیش بین. ولی در عین اینکه جواب مرحومای خویی تمام نبود و اشکالی که خود مرحومای خویی به مرحوم شیخ داشتن اشکالش هم وارد نبود، گفتیم بر اساس جواب اول که جواب مرحوم شهید ثانی و جواب صاحب مدارک هست، باید ببینیم این صور پنجگانه‌ای که مطرح شده در کلام مرحوم آقای خویی علاوه بر جواب اول حکم این پنج صورت چیه؟ در این پنج صورت چگونه باید حکم بکنیم؟ در تعیین حکم این صور پنجگانه در جلسه قبل چهار صورت حکمش بیان شده بود. بله، اون صورت اول از این صور جایی بود که اکراه بر اکراه بر احد الفعلین المحرمین شده باشه. صورت دوم جایی بود که اکراه بر جامعه بین المحرم و المباح تعلق گرفته باشه. صورت سوم جایی بود که اکراه بر جامعه بین مباح و معامله تعلق گرفته. صورت چهارم هم جایی بود که اکراه بر احد المعاملتین به معنای اعم که شامل عقد و ایقا باشه. رسیدیم به صورت پنجم که اکراه بر جامعه بین حرام و معامله واقع شده متعلق گرفته، مثل این که شخصی را اکراه بکنن که یا خانت را بفروش یا شرب خم بکن، احد الامرین من بیع الدال او شرب الخمر، اکراه بر این شده، یکی از این دو کار را باید انجام بده. در این صورت صورت پنجم علاوه بر جواب اول که جواب مرحوم شهید ثانی باشه، حکم این مسئله چطور تعیین میشه؟ خب در این قسمت همونطور که در خود کلام مرحوم آقای خویی هم اومده، ما باید در این صورت پنجم در دو مقام در حقیقت بحث را طرح بکنه، یکی به لحاظ حکم تکلیفی، یکی هم به لحاظ حکم وضعی. چون مفروض در صورت پنجم اینه که مورد اکراه یک طرفش متعلق حکم تکلیفی هست، یک طرفش موضوع برای حکم وضعی هست. در بیع دار یک طرفش بیع دار هست که او حکم تکلیفی خاصی نداره. بیع دار مقصود از بیع داری که یک طرف اکراه هست، یعنی انشاء بیع دار، بیع تو اشتری تو رو گفتن. این بیع تو اشتری تو گفتن این متعلق حکم تکلیفی نیست، یعنی حکم تکلیفی حرمت بر او بله در جعل نشده، امر مباح است دیگه، گفتن صرف تلفظ به لفظ دیگه، یا انشای این معامله بیع یا انشای طلاق در اکراه بر طلاق، امثال اینها هست. یک طرف حرمت ندارد، حکم تکلیفی نداره، یعنی متعلق حرمت نیست، صرف انشا هست یا تلفظ به لفظ هست که اثر و حکم او حکم وضعی هست. اگه بی باشه موجب نقل و انتقال هست، اگر طلاق باشه موجب افتراق و بینونت هست. خب در اینجا چون یک طرف متعلق حکم تکلیفی هست که حرمت باشه، شرب خمر حرام هست، طرف دیگر متعلق حکم وضعی هست، موضوع حکم وضعی هست که بی باشه، باید مسئله را در دو تا مقام بررسی بکنیم. به لحاظ حکم تکلیفی که نگاه بکنیم، در اینجا در صورتی اکراه، در صورتی این اکراه بر جامعه موجب رفع حرمت میشه و مجوز برای شرب خمر، ارتکاب شرب خمر درست میکنه، که شرب خمر نسبت به شرب خمر عنوان اکراه صادق باشه. اگه عنوان اکراه بر شرب خمر صادق باشه، بلی حرمت او برداشته میشه. در این دوران بین بیع دار و شرب خمر او میتواند شرب خمر بکنه تمسکاً به اکراه. ولی اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که این طرف خاص که شرب خمر هست، عنوان اکراه در مورد او صادق نیست، فعل اکراهی بر او صادق نیست تا حرمت او که اثر این فعل باشه برداشته بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خصوصیت فعل اکراهی بر اساس اونچه که قبلا توضیح داده شد اینه که دائی بر ارتکاب عمل خوف ترتب ضرر متوعد و علی باشه، خوف ترتب ضرر متوعد و علی باشه. اگر به این معنا که اگر شخص این را انجام ندهد ضرر به او وارد میشه، ضرر به او وارد میشه. هر جا فعل یه چنین خصوصیتی داشته باشه عنوان فعل اکراهی بر او صادقه، حکمش هم برداشته میشه. ولی اینجا نسبت به شرب خم که حساب بکنیم، در شرب خم این خصوصیت صدق نمی کنه که اگر مکلف این را ترک بکنه ضرر متوعد و علی بر او مترتب میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مکره و جائر که او را بر خصوص شرب خمر که اکراه نکرده، گفته یا شرب خمر یا به انشاء بیع دار دیگه، اینجایی که شخص میتواند به جای شرب خمر انشاء بیع دار بکنه، این میشه از مواردی که تفسی از فعل اکراهی به عمل آخر برای شخص ممکنه. در مواردی که امکان و تفسی باشه اونجا که فعل اکراهی صادق نیست، اینجا میشه از این قبیل. در این مورد چون امکان تفسی از حرام، از اون فعل اکراهی که شرب خمر هست، امکان تفسی از حرام وجود داره، میتواند شخص با انشاء معامله اکراهی جلوی دهن مکره را بگیره، دهن او را ببنده، ضرر وارد نشه. خب با توجه به اینکه امکان و تفسی وجود داره از شرب خمر، اگر شرب خمر بکنه این شرب خمر مصداق فعل اکراهی نیست تا حرمت برداشته بشه. در این مورد از اکراه بر جامعه شخص نمیتواند شرب خمر را اختیار بکنه به بهانه اکراه بر جامعه. اما به لحاظ پس از نظر تکلیفی اونی که شخص باید اختیار بکنه در این مورد همون انشاء بیع داره یا انشاء طلاق در اکراه بر طلاق او شرب الخمر. ولی به لحاظ حکم وضعی که حکم وضعی و اثر وضعی مال یک طرف بود، در اینجا اگر شخص این انشاء معامل، انشاء بیع را اختیار کرد یا انشاء طلاق را اختیار کرد، آیا حکم وضعی این موضوع برداشته میشه به خاطر صدق اکراه، یا اینکه حکم وضعی او همچنان ثابت هست، یعنی معامله صحیح هست، طلاقی که انجام شده صحیح هست. نسبت به این قسمت اگر شخص بیع دار را اختیار بکنه، خب اینجا گفته میشه به اینکه عنوان فعل اکراهی بر این فرد صادق هست، بر این طرف صادقه، این بیع دار خصوصیت فعل اکراهی در این بیع دار وجود داره، چون ملاک فعل اکراهی این بود که دایی بر انجام عمل فرار از ضرر متوعد و علی باشه و تفسی امکان نداشته باشه. اینجا شخص برای این بیع دار را که اختیار کرده یا طلاق زوجش را اختیار کرده، دایی بر این اختیار فرار از اون ضرر بود، تفسی هم ممکن نیست. چرا؟ چون اگر این را انجام ندهد، یا باید اون شرب خمر را انجام بدهد، که اگر شرب خمر را انجام بدهد، خود انجام دادن شرب خمر ارتکاب ضرر آخر هست، یا اگر این را هم انجام ندهد، اون ضرری که خود مکره و جائر وعید داده بود، اون ضرر بر او وارد میشه. اینجا از مواردی است که چون تفسی از فعل اکراهی از مورد اکراه وجود نداره، تفسی از او وجود نداره، روی حساب خصوصیت فعل اکراهی بر اینجا صادقه. ولی این شخص از جهت تکوینی میتوانست شرب خمر را اختیار بکنه، ولی اختیار شرب خمر که طریق خلاص حساب نمیشه، ارتکاب شرب خمر ارتکاب محظوره، در خودش یک مصداق از مصادیق ضرر هست، نه اینکه مورد فرار از ضرر حساب بشه. در مواردی که شخص اکراه میشه، ولو خارجن تمکن از این داشته باشه که مرتکب ضرری بشود، ولی این تمکن از ضرر اخروی، ضرر چه دنیوی باشه چه اخروی باشه، تمکن از ضرر اخروی مصداق تفسی نیست. و الا اگه مصداق این موارد رو هم بخوایم مصداق تفسی قرار بدیم، یه لوازمی داره که قابل التزام نیست، در مثلا اون جایی که ضرر دنیوی باشه یا ضرر اخروی باشه، فرقی در این جهت نیست. اگه مثلا شخصی را مجبور کردن که مثلا عمل شنیع زنا را مثلا انجام بده، اینا خب این برای اینکه این کار را انجام نده، ولو تکوینن قدرت بر این داره که به خودش یه ضرری وارد بکنه که با واقع کردن اون ضرر دیگه قدرت تکوینی بر زنا نداره که خواسته مکره بخواد عملی بشه. ولی در این موارد صرف این که میتواند به وسیله ضرر زدن به خودش یا به وسیله ارتکاب عمل محرمی که ضرر اخروی داره خودش را از میدان اکراه به زنا خارج بکنه، این موارد از موارد امکان و تفسی حساب نمیشه. روی این حساب خصوصیت فعل اکراهی، مقوم فعل اکراهی که دایی بر ارتکاب عمل خوف از ضرر متوعد و علی باشه و امکان و تفسی وجود نداشته باشه، این خصوصیت در مورد اختیار البی صادق هست، این خصوصیت در مورد اختیار و طلاق در اکراه بر جامع بین طلاق و شرب خم این عنوان صادقه. پس در این صورت پنجم هم از نظر نتیجه با اون چه که در کلام مرحوم آقای خویی بیان شده، نتیجه همون نتیجه است، ولی تقریب رسیدن به این نتیجه اینه که بر اساس جواب اول و توجیهی که در جواب اول شده، با عنایت به مقوم اکراه و بله اونی که دخیل هست، خصوصیت داره در فعل اکراهی، از اون را توجیه شده این نتیجه که در به لحاظ حکم وضعی اثر وضعی مرتفع میشه، ولی به لحاظ حکم تکلیفی اون شقی که حرمت تکلیفی دارد، اختیار اون شق سبب نمی شود که حرمت مرتفع بشه. خب این جواب تا اینجا دو تا جواب از اشکال داده شده. جواب اول، حاصل جواب اول این بود که در اکراه بر جامع در صورتی که هر دو فرد جامع، همه افراد جامع موضوع اثر باشند، اکراه بر جامع، اکراه بر اون افراد هم حساب می شود. در جایی که از یک سنخ باشند، اکراه بر افراد هم حساب می شود. جواب حاصل جواب اول این بود. جواب دوم، جواب مرحوم آقای خویی بود که فرموده بودند کجا؟ نه ولو به قیمت پایین میگن دیگه اینا. بله این درست اشکال فرمودی، درست این اشکال ها بعد از رفاق دیگه هم کردن. جواب اینه که محل بس جاییست که اکراه، جاییست که اکراه مداوم نیست، مستمر نیست، الالعبد نیست. اصلا محل بس جاییست که در یک ظرفی شخصی را اکراه کردن، بعد از این اون روز الان اکراه برداشته شده، ما میخواییم ببینیم حکم این مسئله چیه. آیا چون دیروز که اکراه شده از باب اکراه معامله را انجام داده، آیا ملزم به اون معامله هست یا ملزم به اون معامله نیست؟ درسته؟ محل بحث اینه. با توجه به این، یعنی الان به طوری که الان اگر از نظر حکم شرعی بگوییم که این اکراه بی اثر، اکراه فایده نداشت، این ما اکراه رافع نیست، اون معامله نافذه، شخص ملتزم بود. ولی اگه بگیم اکراه مؤثره، این معامله‌ای که در اون ظرف انجام شده فایده نداره، الانم که مکری در کار نیست، شخص اختیار خودش را دارد، ملزم به رعایت اون معامله انجام شده نیست. محل بحث اینجا است. با توجه به این محل بحث اینجا، این کسی را که اکراه میکنن برای اینکه خونه‌اش را بفروشن، ولی خونه 10 میلیاردی را اکراه بکنن برای اینکه این خونه را به مثلا 100 هزار تومان بفروش، ولی اکراه بر اینم باشه فرق نداره. علایالن اینجا در از جهت حکم تکلیفی او نمیتواند شرب خمر بکنه، باید این انشا بکنه این بیع اکراهی این به این 100 هزار تومان را. چرا؟ چون اونجا که از او صادر میشه فقط انشای بیعه، اینجوری نیست که از خونه را از دست او بگیرن که. نه، محل بحث اصلا اونجا نیست. محل بحث اینه که اکراهی از معامله انجام شده و این اکراه مستمر نیست. روی این حساب که اگر بعد فردا که اکراه برطرف شده اگه این معامله باطل باشه، این میگه خونه خودم هست دیگه، نمیدم خونه را دیگه. محل بحث اینجاست. با توجه به اینکه محل بحث اینجاست، این اکراه بر بیع دار به ثمن بخش هم باشد ولی در حب اثر نداره. علایالن در دوران بین شرب خمر و بین بیع دار ان اکراهن، از نظر در حکم تکلیفی او مجوز نداره شعب خم بکنه، باید انشاء البی بکنه. از نظر حکم وضعی هم این انشاء البی که از او صادر شده ان اکراهن، این هیچ اثری نداره، مشمول دلیل رفع اکراه هست. حدیث رفع اکراه میگه معامله فایده نداره، خونه خودت هست، ادامه بده تصرفات رو. نه، از محل بحث اینه. اونجایی را که این بحث در اینجا نیست، اونجایی را که شخص به زور بخواهن از خونه را از دست او بگیرن حرف دیگه ایه. اون اون محل بحث میگم، اون بحث دیگه ای داره. این اونی که محل بحث در اکراه بر جامعه کلن در عنوان اکراه که اصلا اصل بحث اکراه که اکراه موجب بطلان معامله می شود، این که بیان بحث بکنن، بحث در جایی است که امکان ترتیب اثر باشه و امکان عدم ترتیب اثر هم باشه، بحث اونجا هست. ولی در جایی را که شخص اکراه کردن به طوری که بعد بر طبق این اکراه، به واسطه این اکراه مال را از دست او گرفتن و بردن، دیگه جای ترتیب اثر نیست، مقسم برای ترتیب اثر نیست، اون داخل در بحث اکراه نیست. حالا اینجا
اون دستم میده، دستم میده دیگه، اون دیگه دستم نمیده.
اینجا چی کار کنن؟ این مکره بر عهد الفردین هست که یک فردش ضرر هست، یک فردش اون همین هم میخواستم عرض کنم که یک فردش ضرر مالی به نحوی است که مستأصل میشود، یعنی در یک فرد اختیار بکنه این فرد را. با همین دیگه این اکراه الی آخر ادامه داره دیگه اینجور نیست که اکراه مرتفع بشه که مقسم برای ترکیب اثر باشه. اکراه کردن او را بر یکی از دو امر که یک طرفش ضرر اخروی هست، یک طرفش شرب خمر باشه، موضوع حرمت هست، متعلق حرمت هست، مورد عقاب. طرف دیگرش اینه، خب اینجا در این مورد در دوران بین اینها، اگر در دوران بین اینها که شخص مردد بین اینها هست، در اینجا اون دل نمیشه گفت که شخص شرب خمر را اختیار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه رعایت حرمت شرب خمر در اینجا موجب ضرر، رعایت حرمت شرب خمر در اینجا، اجتناب از شرب خمر در این مورد مستلزم ضرر مهمی است که حتی موجب استیصال طرف میشه. ضرر دنیوی مهم، ضرر دنیوی عادی هم موجب رفع میشه تا چه رسه به اینکه ضرر مهم باشه. ولی اینا دیگه ربطی به بحث محل بحث ارتباط نداره. محل بحث در جایی هست که اکراه در ظرف خاصی اتفاق میفته و اکراه ادامه نداره. روی این حساب بحث میشه که آیا شخصی که در یک زمانی اکراهن کاری را انجام داد ملزم هست که به اون معامله عمل بکنه، ملزم به رعایت اون معامله هست بعد رفع اکراه، یا ملزم نیست بلکه میتواند این گونه بگوید که اون وقتی که معامله را انجام میدادم که مجبور بودم، از روی طیب نفس نبود، مجبور بودم و در اون شارع هم که بله معامله اکراهی را بی اثر قرار داده. محل بحث اونجا. حالا پس تا اینجا دو تا جواب در مجموع از این اشکال داده شده. جواب که حاصل جواب اول این بود که در اکراه بر جامعه بین الامرینی که هر دو امر زی اثر باشد، عنوان فعل اکراهی بر عهد الفردینی که شخص اختیار می کند، عهد الفردین هر دو نه، بر عهد الفردینی که شخص اختیار می کند عنوان فعل اکراهی صادقه. این حاصل جواب اولین بود. جواب دوم که جواب مرحوم آقای خویی بود، حاصل جواب دوم این بود که در اکراه بر جامع اون فعلی را که مکلف مکره اختیار میکنه مصداق فعل اکراهی نیست. از جهت طرق اکراه نمیتوان حکم به بطلان معامله کرد یا حکم به جواز اون فرد اختیار شده کرد. ولی با تمسک به دلیل به فقره استرار به اون نتیجه مطلوب ما میرسیم که بله این در اینجا اون فرد اختیار شده اثر نداره چون مورد استرار است. این جواب دوم. در اینجا یه جواب سومی از اشکال وجود داره که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. جواب مرحوم آقای تبریزی اینه که در موارد اکراه بر جامع، اکراه بر جامع اکراه به خصوصیت نیست. اون مسب اکراه که جامع بود در همون حد جامعیت باقی میمونه، به خصوصیت به فرد سرایت نمیکنه. اون فرد مورد اکراه نیست. از این طرف اثری که برای فرد و خصوصیت هست، اثر هم از فرد به جامعه سرایت نمی کنه. در همین موردی که مثلا اکراه شده است در بیع عهدت داره یا بیع دار او طلاق زوجه یا اکراه شده بر شرب عهد الخمره یا اکراه شده بر شرب الخمر او فعل قمار، مثلا در این موارد ما هو موضوع الاثر خصوصیت هست و اثر از خصوصیت به جامع سرایت نمی کنه. مسبب اثر خصوصیته، مسبب اکراه هم جامع هست، ولی در این حال دلیل رفع اکراه اثر عهد الخصوصیت خصوصیت این را برمی داره. در این که مسبب اکراه جامع هست خصوصیت نیست، در این حال و مسبب اثر هم خصوصیت از جامع نیست، در این حال دلیل رفع اکراه این قدرت را دارد که اثر عهد الخصوصیت را برداره. هر دو را مکلف انجام بده فایده نداره، ولی یکی از اینا را که اختیار بکنه اثر او برداشته میشه. چرا؟ فرمودن با التفات به بله دو نکته این نتیجه گرفته میشه. نکته اول اینه که وضع رفع اکراه در مقابل وضع اکراه هست، در رفع در مقابل وضع هست، در مقابل وضع. وضع اکراه به این معناست که ثقل اکراه بر مکلف تحمیل بشود، این یک نکته. رفع اینه که اون ثقلی که فی حد نفسی وجود دارد اون ثقل برداشته بشه، تحمیلی از ناحیه شارع نسبت به آثار فعل اکراهی تحقق پیدا نکنه. این یک نکته. نکته دیگه اینه که ملاک و مصلحت در رفع اکراه اون نکته، اون ملاکی که موجب شده از حدیث رفع در موارد اکراه آثار را رفع بکنه، اون نکته و اون ملاک اینه که مکلف را از اون ضرر متوعد و علیه خلاص بکنه. برای خلاص کردن مکلف از ضرر جائر، ضرر مکره، دلیل رفع اکراه برای این وارد شده که در مواردی که اکراه بر عملی می شود مکره می گوید که اگر این کار را انجام ندادی این ضرر را بر تو وارد می کنم، حدیث رفع اومده به مکلف ترخیص بده که مکلف اون فعل را انجام بده تا از اون ضرر متوعد و علیه نجات پیدا کنه، از ضرر مکره و از ضرر مکره و جائر نجات پیدا کنه. با توجه به این نکته ما در موارد اکراه به جامع مثل اکراه بر شرب عهد الخمرین یا شرب خمر او فعل قمار را که حساب بکنیم، در جایی که هر دو شق موضوع اثر باشه، هر دو شق حرام باشه، نه جایی که یکی حرام باشه یکی مبانه، در جایی که هر دو شق حرام باشه، خب این مورد را بخواهیم تحلیل بکنیم و حساب بکنیم، به ملاحظه خود مسبب اکراه بخواهیم حساب بکنیم، به ملاحظه مسبب اکراه بخواهیم حساب بکنیم، اکراه بر جامع به خصوصیت سرایت نمی کنه. چون اکراه بر جامع همون امر به جامع هست، در امر به جامع همه قبول دارن که امر به جامع امر به فرد نیست، امر به خصوصیت نیست. روی این حساب اگر کسی در نماز ظهر که بر او واجب شده متعلق امر شده، اگه بگه این نماز، این فرد از نماز را من انجام میدم به خاطر اینکه خصوص این فرد مأمورم به هست، این تشریعه، این فرد که امر نداره، امر رفته روی طبیعی صلات ظهر. این فرد اختیار شده ای که من مثلا در ساعت یک بعد از ظهر ایجادش میکنم در خارج، این مصداق مأمور، مصداق طبیعی مأمور به متعلق تکلیف، متعلق هم طبیعی جامعه، این مصداق طبیعی هست و مسخط تکلیفه، خود او متعلق امر نیست. پس در اینجا اکراه بر جامعه نسبت به خصوصیت سرایت نمی کنه. خب با توجه به این نکته، شخص اگر شخص را امر کردن بر اینکه یا شرب خمر بکنه یا بله اگه شرب خمر بکنه یا شرب خمر بکنه یا شرب ما، خب اینجا معلومه که متعلق اکراه جامعه و در این مورد این افراد، این شرب خمر متعلق اکراه نیست. روی این حساب اگر شخص در این میدان شرب خمر را اختیار بکنه مجوز نداره، حرمت برداشته نمیشه، بلکه یبقا شرب الخمر علی حرمتی. ولی در اکراه بر جامعه بین المحرمین که اکراه بر شرب الخمر او فعل القمار باشه، اینجا هم بله متعلق اکراه جامعه هست و اونی که موضوع بله متعلق اکراه جامعه هست، جامعه هم موضوع اثر نیست، حرمت روی جامعه نرفته، جامعه بین خمر، شرب خمر و قمار که حکم نداره. اونجه که موضوع اثر هست متعلق حرمت خصوص شرب خمره، خصوص قماره که اکراه به اون تعلق نگرفته. ولی در این حال چون رفع الاکراه نقیض و مقابل وضع اکراه هست، مقابل تحمیل ثقل اکراه بر مکلف هست، در جایی که مکلف احد الفعلین را در اختیار بکنه نسبت به این مورد، اون یک جایی که اکراه بر احد اوما شده باشه، احد المحرمین حرمت از احد المحرمین برداشته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حرمت در هر دوتا فعل باقی باشه، چاره حرمت را رفع نکنه، این حرمت رفع نشه، این معناش اینه که در موارد اکراه ثقل اکراه بر مکلف تثبیت شده. و حال اینکه حدیث رفع اکراه میخواست بگه در موارد اکراه چاره ثقل را بر میداره، رفع میکنه. اگر در اینجا حرمت هر دوتا باقی باشه، هم شرب خمر هم فعل قمار، هر دو بخواهد به حرمتش باقی باشه، کما اینکه مقتضای عموم استقراقی دلیل حرمت شرب خمر، دلیل حرمت قمار اینه که تمام افراد به حرمت دارن دیگه، اگه اون مقتضای عموم بخواهد در این مورد باقی باشه، این معناش اینه که از ناحیه شارع تحمیل شده است بر مکلف ثقل اکراه. و حال آن که حدیث رفع اکراه میگوید که اکراه در موارد اکراه شارع ثقل را بر میداره، ثقل را بر میداره، نه اینکه ثقل اکراه مسجل باشد در موارد اکراه. خب با توجه به اینکه حدیث رفع در مقابل وضع هست و اگر حرمت ها هر دو باقی باشد، رفعی تحقق پیدا نکرد بلکه وضع محقق میشه، فرمودن لذا مقتضای جمع عرفی بین حدیث رفع که دلالت میکنه بر وجود رفع در موارد اکراه و اون خطاباتی که دلالت بر حرمت اشیا به عموم استقراقی فی کل فردن می کنن، مقتضای جمع عرفی بین اینها این میشه که اون دلیل حرمت کل شیئن، حرمت شرب خم مطلقا، حرمت غمار مطلقا، اون در اون دلیل تقیید و تخصیص اتفاق بیفته، الا در جایی که مورد از موارد اکراه باشه برای فرار از ضرر متوعد و علی، برای فرار از ضرر مخالفت با جائر، شخص اون رو اختیار بکنه. خب در مقتضای جمع عرفی بین دلیل رفع اکراه و عمومات حرمت اشیاء به عنوان اولیش، مقتضای جمع عرفی اینه. در جایی را که اکراه بر عدل فعلین المحرمین باشد اینه، ولی اگر اکراه بر عدل امرینی بشود که یکی حرام هست دیگری مباح هست، خب اینجا اگر حرمت باقی باشه در اون فرد حرام که شرب الخمر باشه، اکراه کردن بر این که یا شرب خمر بکن یا این آب، مثلا آب تلخ را که خیلی هم مثلا چیز نیست، ضرر نداره، این آب را بخور. در اینجا در این مورد اگر بله حرمت شرب خم باقی به حالش باشد به مقتضای عموم استقراقی حرمت شرب خمر، اگه اینجور باشه، اینطور نیست که شارع در این موارد مکلف را مبتلا به ضرر جائر کرده باشه. چرا؟ چون اگر حرمت شرب خم باقی هم باشه، مکلف را داره برای اینکه شرب ماء مر را اختیار بکنه تا از ضرر متوعد و علی فرار بکنه. اینجا تحمیل ثقل علل مکلف لا علل مکره و علل مکلف لازم نمی آید، ولی در جایی را که شخص اکراه بر جامعه بین دو فعلی بشود که هر دو حرام هست، در اونجا این بله بقای حرمت فی کل منهما، بقای حرمت فی کل منهما، این با مقتضی هست و موجب میشه که به شارع نسبت داده بشه که شارع ثقل اکراه را در اینجا بر مکلف تحمیل کرده. روی این حساب در اینجا دلیل رفع اکراه با توجه به این که نکته رفع اکراه اینه که مکلف را از اون ضرر مکره جائر نجات بدهد، چون نکتهش اینه، از حدیث رفع اکراه میشه استفاده کرد که در این مورد هم اثر خصوصیت و حکم خصوصیت برداشته میشه. این جوابی است که مرحوم‌های تبریزی از این اشکال دادن که این جواب در حقیقت با جواب‌های سابق فرق پیدا کرد. با جواب اول که فرقش واضح هست، با جواب دوم، چون در جواب اول اصلا خود این فعلی است که احد الفعلینی که یقدار المکلف مصداق فعل اکراهی بود، در جواب دوم با جواب دوم هم فرق داره، چون در جواب دوم از راه دلیل نفی استرار طرق به استرار خواستن مرحوم آقای خویی بله حل بکنن مسئله را، ولی در جواب سوم نه، با خود همون فقره اکراه نسبت به این جواب اشکالی شده. اشکال در فقه العقود هست. حاصل اشکالی که در فقه العقود نسبت به این جواب مرحوم آقای تبریزی شده اینه که ما با توجه به تعابیری که در حدیث رفع هست، نهایت چیزی را که میتوانیم ملتزم بشویم اینه که اگر در مورد اکراه اون فعلی که استکره علیه، فعلی که اکره علی، اون فعل اثر داشته باشه، اون آثار اون فعل برداشته میشه. چرا؟ چون در حدیث رفع عنوان اینه که رفع مستکره علی، توضیحش به اینه که رفع مستکره علی، حدیث رفع میفرماید که فعل مکره علی برداشته میشه، با توجه به اینکه خارجن که اکراه وجود داره، در خارج که فعلی افراد اکراه محقق هست دیگه، مکرهین می آیند اکراه می کنند اشخاص را بر انجام دادن فعلی، با توجه به این که مستکرو علی واقعا و حقیقتا وجود دارد، رفع فعل اکراهی به اینه که آثار او برداشته بشه. عنوان مذکور در حدیث رفع، عنوان رفع مستکروه علیه. مستکروه علیه یعنی فعل اکراهی، و رفع فعل اکراهی هم چون فعل اکراهی خارجن وجود داره، تکوینن وجود داره، رفعش به معنای رفع اثره، به معنای بی اثر قرار دادنه، به معنای نفی حکم او هست. در حقیقت معنای رفع مستکروه علیه این میشه که هر فعلی که باقت نظر از طلوع و اکراه موضوع اثر حکمی از احکام باشه، اند طلوع و اکراه اون اثر برداشته میشه. مثل فقرات دیگر، در فقره خطا، نسیان، امثال اینها، هر فعلی که باقت نظر از خطا، باقت نظر از سهو حکمی داشته باشه، طلوع سهو خطا موجب رفع اون حکم میشه. در فقره مستکروه همینه. اون مقداری که ما میتوانیم از حدیث رفع استفاده بکنیم اینه که اگر فعل اکراهی مستکروه علیه اثر داشته باشه، آثار او برداشته بشه. اما رفع آثار اموری که مکرهان علی نیستن، رفع آثار اموری که خود اون امور مکرهان علی نیستن، یه نوع ارتباطی با فعل اکراهی دارن، ما اونو که از حدیث رفع نمیتوانیم استفاده کنیم. شما در اینجا قبول کردید که فعل مکرهان علی جامع هست، فعل مکرهان علی جامع هست، خصوصیت که مورد اکراه نبود، نهایتش این که اثر جامع رو بردارید. این اشکالی است که در فقه العقود به جواب سوم وارد شده. ولی جوابی که از این اشکال داده میشه در دفاع از مرحوم آقای تبریزی اینه که همونطور که در تقریب کلام مرحوم آقای تبریزی در اول بیان شد، ایشون با استفاده از دو نکته به این جواب رسیدن. نکته اول اینه که رفع در مقابل وضع، نقیض وضع. نکته دوم و مطلب دوم اینه که ملاک و نکته رفع در موارد اکراه نجات دادن مکره از اون ضرر متوعد علیه. با توجه به این دو نکته ما به اشکال فقه العقود نگاه بکنیم، اشکال مرتفع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آقای تبریزی میتونه اینجور بفرماید که بله، ما اگر جمود بر الفاظ وارد در حدیث رفع اکراه داشته باشیم، اون مقداری که از این عبارت، از این لفظ استفاده میشه، فقط رفع آثار فعل اکراهی هست، فعلی که متعلق اکراه قرار گرفته. ولی با توجه به اون نکته دوم که ملاک رفع اینه، ملاک رفع در موارد اکراه نجات دادن مکلف از اون و خلاص کرد، تخلص مکلف از اون ضرر اون باشه، این نکته دوم را که نگاه بکنیم به ملاحظه، در حقیقت این جواب مرحوم آقای تبریزی برمیگرده به این مطلب که با رعایت مناسبت بین حکم و موضوع، ولو باقت نظر از ملاحظه مناسبت بین حکم و موضوع با جمود بر الفاظ، مقدار مرفوع در دایره کمتری قرار دارد، ولی با رعایت مناسبت بین حکم موضوع، اینکه نکته رفت خلاص کردن مکره از ضرر متوعد و علیه، به ملاحظه این نکته ما نگاه بکنیم، حدیث رفع اکراه نه تنها آثار مستکروه علی را، آثار مستقیم مستکروه علی را رفع میکنه، بلکه آثار امور مرتبط به مستکروه علی که اگر اون آثار باقی باشد، مکلف مکره از اون ضرر نجات پیدا نمیکنه، بلکه مبتلای به اون ضرر میشه. با به ملاحظه مناسبت بین حکم موضوع، اون آثار امور مرتبط به مستکروه علی هم برداشته میشه. بنابراین بله این اشکال که از حدیث رفع بیش از رفع آثار خود فعل اکراهی استفاده نمیشه، این اشکال قابل جواب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.